Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma barik wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. وفی الحاق من کان من هم کزال کبر رضا وجه هم من حیثو این رضا لقمتون کلقمت نسب ولی مساوات ایلو فی کثیر من الاحکام و وجه الادم قوم المتوادر النسبی من هم. و عرض شد تصرف در مال غیر بدون احراز رضای اون با شک در رضای اون حرام. شرط حل تصرف احراز رضا. در آیه به تعبد شرعی مواردی تجویز شده بود تصرف در مال غیر بدون احراز رضای اون، البته احراز عدم رضا هم نباید میشد. بدون احراز رضا، حالا بحثی که الان مطرح کرده، آیا اگر در آیه آبا مطرح بود، امهات مطرح بود، اخوان مطرح بود، عمات و خالات مطرح بود، اعمام و اخوال مطرح بود، اینا فقط در نسبیش یا در رضایش هم هست؟ مثلا دو احتماله. وجه این که بگیم تعدی کنیم به رضایی، حکومت ادله رضا بر آیه، حکومت به توسعه. توجه دارید ادله رضا لسانش لسان توسعه عناوین نسبیه. الرضا لحمتون کلحمت نسب، یعنی قرابتون کقرابت نسب. یا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، همونجا ادامه شو بگیم یحل من الرضا ما یحل من النسب، یک نحوه مفهومی براش بگیریم. البته ایشون اونو مطرح نمی کنه، اما روایت الرضا لحمتون رو مطرح می کنه. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خب مربوط به حرمته، بحث ما در حله، حل تصرف در مال این اشخاص بدون احراز رضا شد. در اون روایت بحثی از حل نیست، بحث از تحریمه. اما روایت الرضا لحمتون کلحمت نسب حکومت به توسعه داره بر ادله مثبت احکامی برای عناوین نسبی. اگر روایتی میگه نکاح با عمه و خاله و اینها حرامه، عمه و خاله نسبی، این روایت میگه عمه و خاله رضایی هم عمه و خاله، پس او هم میشه حرام. اگر این آیه میگه در خانه های اینها میتونی بدون اذنشون تصرف کنی، او روایت میگه خب اعمام و اخوال و عمات و خالات و آبا و اینها که در آیه مطرح بود، الرضا لحمتون کلحمت نسب، اونها هم داخل میشن در این به تعبد. حکومت توسعه احد و دلیلین بود، موضوع دلیل دیگر رو به تعبد. البته چون در اینجا حکومت به توسعه به این نحو میگیم، ولی گاهی به تضییق احد و دلیلین موضوع دیگری رو تعبدن توسعه بده. این وجه تعدی، وجه عدم تعدی اینه که حکومت خلاف اصله. اگر دائره حکومت احد الدلیلین بر دلیل دیگر مشکوک شده بود، باید قدر متیقنش رو بگیریم. باید ببینید در چه نقطه احد الدلیلین داره بر دلیل دیگر حکومت میکنه، نسبت به چه آثاری. اگر مولای گفته اکرم العلماء، گفته اکرم سادات مثلا، بعد بگه المتقی سیدون، این سیدون دیگه یعنی وجوب اکرام داره اینا، نه اینکه این میتونه سهم سادات هم بگیره، یعنی این هم میتونه مستحق خمس باشه. توسعه احد دلیلین موضوع دلیل دیگر رو باید ببینید در چه قلم روی از احکامه. اگر قلم رو مشکوک شد، دائره متیقنش رو بگیرید، نه همه جا. ادله رضا که حکومت داره بر ادله نسب، عناوین ادله عناوین نسبی رو توسعه میده در بحث محرم و نامحرمه، در بحث احکام نظر و احکام نکاهه، نه در همه جا. رضا در باب ارث نیست، برادر رضایی که ارث میبره، از برادر رضایی که ارث میبره. همیشه باید احد الدلیلین اگر قرار حاکم باشه بر دلیل دیگر، باید قلمرو حکومت رو معین کرد، و اگر مشکوک شد بین اقل و اکثر، اقلشو گرفت، اکثرشو به قاعده عمل کنی. و مجموعه ادله رضا رو شما اگر ببینید، توسعه ادله رضا، ادله نسب رو در بحث احکام نظر و بحث نکاح. بله، برادر و خواهر رضایی میتونن مثل برادر و خواهر نسبی از نظر نظر با هم رفتار کنن، از نظر نکاح حق ندارن نکاح کنن، اما بحث ارث مطرح نیست. اینجا هم همینجور، اگر میتونی در خانه برادر تصرف کنی بدون احراز اذن او، حالا این برادر شامل برادر رضایی هم بشه. توسعه ادله رضا موضوع ادله نسب را در این نقطه مشکوک که بشه، قاعده اخذ متیقنش. رضا شهید تعبیر میکنه متبادر، میگه متبادر از اینها نسبه. بخواید رضا را داخل کنید، بعد دست به دامن حکومت بشید، و حکومت در این نقطه مشکوکه. قدر متیقن از حکومت در باب نظر و باب نکاحه، نه سایر ابواب. عبارت ببینید، باید در مورد نقطه قهرن مجهول که رضایی از این عناوین باشه، باید قاعده عمل کنیم، قاعده حرمت تصرف. فرماید و فی الحاق من کان منهم کذالک من المذکورین، کذالک یعنی معنون به این عناوین، منتها کان کذالک به رضا، برادر عمو و دایی و عمه و خاله، اما به رضا. در الحاق وجه، وجهش هم اینه، من حیث ان الرضا لحمتون تلحمت نسب. این اقتباس از روایت، خود روایت رو آورده و داره اشاره میکنه به جنبه حکومت. این روایت بر ادله نسب، میگه رضا قرابتی است از نوع قرابت نسب. پس هر چه احکام برای قریب نسبی بار بشه برای قریب رضایی بار بشه، از جمله جواز تصرف در خانش، جواز اکل از خانش بدون احراز اذنش که اینجا باشه. ولی مصاباتهی لهو فی کثیر من الاحکام، مثل نکاح، مثل احکام نظر. و وجه العدم اینه که این حکومت قلم روش معلوم نیست اینجا رو بگیره، اونجوری که باب ارث رو نمیگیره قطعا. اینجا رو البته نمیگیم قطعا، میگیم معلوم نیست بگیره، معنی کافیست برای این که نتونید عقد کنید برید سراغ قاعده. کون المتبادر ان نسبی منه، متبادر نسبیست و این حکومت هم ممکنه بگید متبادر نسبیست بل برای حکومت تمام میکرد کار رو، میگیم حکومت معلوم نیست. قدر متیقن از این جمله رو دیگه دارن راجع به ادله رضا، میگن قدر متیقن از حکومت ادله رضا بر ادله احکام عناوین نسبی در بحث احکام نظر و بحث نکاح، نه در سایر اطلاق. ولم اقف فیه، از نظر فتوای فقها هم میفرماید کسی متعرض نشد، حالا لااقل بگیم یک شهرت فتوایی وجود داشته باشه، یک شهرت عملی وجود داشته باشه به این حکومت، هیچیش نیست. ولم اقف فیه در این مطلب علا شیء نفیان و نه اثباتن، در کلمات فقها، در کلمات فقها، یعنی نه شهرت فتوایی وجود داره نه شهرت عملی به این حکومت وجود داره که حالا به اونا دلگرم باشه. بل احتیاط و فت تمسک و اصالت القرمت فی موضع، بل احتیاط مبتدا فت تمسک خبرش، احتیاط هم که در تمسک به اصالت القرمت است در موضع شک، یعنی قاعده. اینجا جای براعت هم نیست که حالا بگیم نمیدونیم آیا جایز است یا نه، حرام است تصرف یا نه، براعت جاری کنیم، چون قاعده مسلم حرمت باید بدانید از تحت قاعده خارج شده. شک در خروج از تحت قاعده اقتضا میکنه تمسک بشه به قاعده. این بحث تمام. و الحق بعض الاصحاب، الشریک فی الشجر و الزرع و المباطخ فإن له الأكل من المشترك بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة محتجا بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض منه. إن قسمت بحث دقيقية خوب توجهوني. ابن فهد حلي از قدما قائل به این قوله، ایشون گفته اگر دو نفر شریکند در زراعتی، در باقی، در زراعت مثلا زمین گوجه است، خیار مال هر دوست، مال زید و عمرو، یا در باقی درخت میوه سیبی مال مشترک بین زید و عمرو، یا حتی فرموده در مباطیخ، این هم میشه همون حصف خاص بر آم، میشه زیر مجموعه زر. مباطیخ یعنی زمین هایی که توش به تیخ خربوزه میگارن، این هم میشه مشترک، میشه ذکر خاص بر آم داخل در همون زر. اجمالا ایشون فهمد احد و شریکی میتونه از مال مشترک بدون اذن احراز اذن طرف مقابل عقل کنه. توجه دارید مال مشاع هم حکم مال غیر رو داره، اینو خوب دقت کنید، مال مشاع از جهت توقف حل تصرف بر احراز رضای طرف مقابل حکم مال غیر رو داره. البته فرقش با مال غیر اینه که او هم بخواد تصرف کنه باید اذن تو رو بگیره. این دو طرفیه. ولی من کل جانبین حکم مال غیر رو داره. من بخوام در مال شما تصرف کنم باید اذن شما رو احراز کنم. در مال مشترک بین خودم و شما هم بخواد تصرف کنم باید اذن شما رو احراز کنم. هر گونه تصرف در مال مشاع موقوف بر جوازش، موقوف بر احراز رضای طرف مقابله. این اول از همه باید دقت کنید، چون اون چی که در آیه مطرح بود بحث تصرف در مال غیر بود، اون چی که الان مطرحه بحث تصرف در مال غیر نیست، بحث تصرف در مال خود و غیره، مال مشاع که ملک هر دویه، ملک خودتم فی الجمله هست. چون مال مشاع حکم مال غیر رو داره در این جهت که هر گونه تصرفی متوقف بر احراز رضای دیگریه، ایشون ابن فهد حلی قائل شده در مورد مال مشاع هم ما دلیل داریم برای اینکه احراز رضای طرف مقابل لازم نیست. عدم العلم به کراهت بسه، مطمئن مستند نه اون آیه قبل باشه، مستند آیه تجارتن انترا به ذرف کردیم. یک بحث دقیقیست و جدا شبیه با بحث قبل. در حقیقت ابن فهد میخواد بگه ما در دو مورد داریم، دو تا آیه داریم تو قرآن که تصرف در مال غیر رو، در مال مشاع رو دلالت داره که جایز است بدون احراز رضای طرف. مورد دوم میشه اینجا، مستندش هم آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. حالا تقریب استدلال به این آیه برای اثبات جواز تصرف بدون احراز اذن به چه نحوه؟ ایشون فرمود، آیه فرمود تصرف نکنید در اموالتون لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، اموال خود رو بین خودتون به باطل تصرف نکنید مگر اینکه تجارتی ان ترازن بین شما رخ داده باشه. خوب دقت کنید، یکی از مصادیق تجارت شرکته. شرکت مخصوصا شرکت عقدی، چون شرکت دو رقمه، کتاب شرکت رو اگر خونده باشید دو رقم شرکت، مخصوصا شرکت عقدی که دو نفر قرارداد ببندن، هر کدام مالی بگذارن و با هم بشن شریک، حالا یا تجارت کنن یا کشاورزی کنن. خود شرکت یکی از مصادیق تجارته. آیه فرمود اگر تجارتی بین شما ان ترازن نه ان اکراهن محقق شد، شما اونجا میتونید دیگه اکل اموال همدیگر رو داشته باشید. یه وقت بیع واقع میشه بین دو نفر، بیع باعث میشه مبیع که ملک فروشنده بود بشه مال مشتری، ثمن که ملک مشتری بود بشه ملک بایع، بایع در ملک مشتری تصرف میکنه، مشتری در ملک بایع تصرف میکنه، اما بالباطل نیست، به تجارت انترازه. مشتری بعد از بیع در مبیع تصرف میکنه که ملک غیره، که ملک فروشنده بود. اما چون تجارت هم ترازنه میتونه تصرف کنی. البته خب در بیع میشه مال خودت، اینش محفوظ. در بیع بعد از بیع مبیع میشه مال مشتری، دیگه تصرف در مال غیر نیست. حالا ایشون فرموده این معنا در شرکت هم هست، مگر شریکین تجارت ان تراز ندارن که خود قرارداد شرکته. و آیه میگه اگر تجارتی ان ترازن بین شما رخ داد، میتونید تصرف کنید در اموال بین خود. این فرمایش ایشون. اشکالی که دارن شهید ثانی بر استدلال به این آیه اینه، از نظر ادبی این انترازن تو آیه چه نقشی داره؟ آیا صفت تجارت یا خبر دومه برای تکونو؟ لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون اون اکل تجارت، یک خبرش بشه تجارت، یک خبرش بشه انترازن، خبر بعد از خبر. اکل تجارت باشد، اکل انترازن باشد. یا میخواید صفت بعد از صفت بگیرید برای تجارت، تجارتی که این صفت دارد انترازن باشد، تجارت ام اکراهن فایده نداره. تجارت ام تیب نفسن، نه ام اکراهن، بشه صفت. بنابر هر دو تقدیر آیه دلالت نداره بر جواز تصرف در مال مشاع. چرا؟ چون اگر صفت بگیری انترازن صفت تجارت، تجارت انترازن بوده، شرکت انترازن بوده، هر دو راضی شدید اموالتون قاطی بشه و با هم کاسبی کنید، یا کشاورزی کنید، رضایت به قرار داد، رضایت به تصرف در مال مشترک نیست. چه ملازمه ای داره رضایت دو نفر به قرارداد شرکت با رضایت به تصرف احدهما من دون اذن دیگری؟ ملازمه اینه بینیم بین اینا تجارت انترازن باشد. تجارت انترازن بوده، ملازمه نداره با جواز عقل. اگر جواز عقلی میخواید ثابت کنید، باید ببرید در امثال بیع و اجاره و اینها که قرارداد باعث انتقال میشه، قرارداد شرکت باعث انتقال نمیشه. قرارداد بیع باعث انتقال میشه، قرارداد اجاره باعث انتقال میشه. وقت استثنای در آیه هم میشه استثنای منقطع. دیگه اون چه که عقد میکنی مال غیر نیست، مال خودت. اگر بخواد صفت تجارت باشه، تجارت اگر هم ترازن بود، ملازمه نداره با این که عقل هم انترازن باشه، تصرف هم انترازن باشه. اگر بگید خبر بعد از خبره، الا ان تکون تجارت هم الا ان تکون اون عقل انترازن، خب اینجا که دیگه روشن‌تر آیه دلالت نداره. شریکین قدر متیقن در شرکت ترازی داشتن، در اصل باید ترازی رو احراز کنی. آیه میشه دلیل بر رد این ادعا، نه بر اثباتش. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون عن تجارتن، میشه بین، الا ان تكون عن ترازن، میشه مهمانی رفتن. اگر رفتی مهمانی راضی بود در مال او تصرف کنی، غذای او رو بخوری، خب مانعی نداره. اگر تجارت بود بیعی صورت گرفت، خب بله، وقتی مبیع رو خریدی، سمن رو دادی به طرف، سمن میشه ملک طرف، مبیع میشه ملک تو، تصرف در مال خودت میشه. آیه میخواد بگه یا در مال خود تصرف کن یا در مال دیگری با رضای دیگری. الا ان تكون عن تجارته، که وقت میشه مال خودت. الا ان تكون عن ترازن، مالک غیر هست ولی رضایت غیره. در شرکت صرف رضایت به شرکت که رضایت به عقل نمیاره. اگر صفت بعد از صفت بگیرید، صفت بگیرید برای تجارت، یا خبر بگیرید بعد از تجارت، خبر بعد از خبر، در هر دو صورت صرف اشتراک دلیل بر جواز تصرف نمیشه. رضایتشون به اشتراک بوده، تجارت ان ترازن که صفت باشه، این نسبت به شرکت، نه نسبت به عقل. اگر هم خبر بعد از خبر بگیرید الا ان تكون تجارتا، خب بلاش ما تجارتی کردید، شرکت ای که مجوز نبود برای تصرف. الا ان تكون تصرف در مال دیگری ان ترازن، اینجا که تراز احراز نشد. لذا از این آیه نمیتونیم بفهمیم احد و شریکین میتونه در مال مشاع تصرف کنه بدون اذن دیگری، به این بیان که شرکت تجارت انترازن است. آیه فرموده هر کجا تجارت انترازن است میتونید تصرف کنید. از لا تأکلوا اموالکم بینکم استثناء کرده تجارت انترازن را، و شرکت و تجارتون انترازن، فیجوز و اکل الاموال بیننا بین شریکین. اما شهید به تحلیل میذاره این حرف رو، این تراز به شرکت، به عقل که نیست. اگر انترازن رو صفت تجارت بگیرید، اگر خبر بعد از خبر بگیرید که اونجا روشن‌تره، باید رضا رو احراز کنی. صرف رضایت به شرکت هیچ ملازمه نداره با رضایت دادن به تصرف دیگر بدون اطلاع تو، بدون اذن تو، بلکه بنای شرکت اساساً از نظر عرف عام بر اینه که هر تصرفی مخاطب بشه باید هر دو خبر داشته باشیم، بعد هر دو راضی باشیم.
شاید در مورد که این شاید شما میتونید شما جواب بده که شما نتیجه رو در خود استدلال هم میاد. حالا این که در شرکت میشه دوازه اجلن حد گرمید، این تازه اول دعوار ایشون میگه که بله استثناء رو ما حقیقه میگیریم چون استثناء از لا تعقلوه، پس بنابراین دوازه اجل خود همین دلیل میشه، خود همین استثناء میشه دوازه اجل.
ببینید، بله، خب ابن فهد هم همین رو میگه، میگه آیه گفته لا تأکلوا اموالتان را بین خود به باطل مگر اینکه تجارت انترازن باشن. چون میگه خب شرکت تجارت انترازن هست یا نه؟ شرکت خودش تجارته، تجارت که بیع نیست، فقط تجارت هم باز بیعه، انترازن هم هست، شریکین راضی هم که قرار داده شرکت میبندن. آیه اینجا رو گفته جایز است اکل اموالتان بینتان، چه چون به تجارت انترازنه. ایشون جواب میده در شرکت تراز به اصل تجارته. رضایت به اصل تجارت ملازمه نداره با رضایت به اکل. پس کجاست که رضایت به اصل تجارت ملازمه داره با رضایت به اکل؟ در بیع، در تجارات ناقله، در مثل بیع و اجاره و اینها. استثناء از بالباطله، حکم اکله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی بدون سبب مجوز اکل اموال نکنید بین خودتان، قهرن مراد اکل اموال دیگرانه، مگر اینکه سبب مجوز باشه. سبب مجوز چیه؟ تجارتن انترازن، یا انترازن یا صفت میشه یا خبر دوم میشه. اگر خبر دوم بشه الا ان تكون تجارتن، تجارت باید تطبیق میشه بر تجارت ناقله. باید تطبیق بشه بر تجارت ناقله، چون صرف تجارت رو میبینیم تفکیک پیدا میکنه از اباحه تصرف. دقت بکنید، اعمال تعبد که نمیخواد بکنه. هر کجا تجارتی بود ولو طرف راضی نیست میتونه تصرف کنید. نه، ببینید، آمدن انترازن بعد از تجارت ولو خبر دوم حسابش کنید، ولو خبر دوم حسابش کنید، ظهورش در دو جاست. یکی جایی که رضایت به تصرف باشه ولو تجارت نباشه، که البته این میشه نتیجه خبر دوم گرفتن. یکی جایی که تجارت ناقله. اگر بگه تجارت انترازن است، یعنی اجباری نیست، اکراهی در کار نیست، اونجا میتونید تصرف کنید. خب قهرن خود تجارت انترازن اقتضا میکنه که انتقال رخ داده باشه. صرف شرکت درست تجارت انترازنه، اما از قلمرو آیه خارجه، چون در شرکت ولو قصد قرارداد با رضایته، اما تصرف و عقل با رضایت نمیشه. سیاق آیه اینه که اگر بخواید در مال دیگری تصرف کنید باید سبب مقبول داشته باشه. دقت کنید، سبب مقبول باید داشته باشه. سبب مقبول یا اذن طرف مقابله یا معاملاته. مطمئن معاملات هم باید ببینید کدام معاملات که سبب مقبول برای تصرف حساب میشه. شرکت هم داخله در اونجا.
در مورد بیگ و اداره و اینکام وقتی مال طرف خودش میشه انتقال مالکیت، پس این دیگه گفتن داده برچه آیه میگه اینو مردم می
کنن. اون نهایت معید میشه برای که این انترازن صفت باشه برای تجارت.
خودی تقلب داره. خود سرا در مقام بیان نگیریم آیه رو، چه بگیم که استثناء حقیقیه و
سایر شامل ظاهر آیه همینه که این انترازن صفت تجارته. الا ان تکون تجارتا انترازن، تجارت لا انترازن بیان نمیخواد. تجارت لا انترازن بیان نمیخواد، او کل عدمه. میخواد مقید کنه که تجارت انترازن سبب محلله تصرفه. اجمالا در شرکت ببینید، شرکت احد و شریکین بدون اذن دیگری بخواد تصرف کنه، اینم عنوان ظلم برش منطبقه، قابل استثنا نیست که بگیم آیه داره استثنا میکنه. تصرف در مال غیر صغرای ظلمه. اگر میخواد چیزی استثنا بشه طبیعتا باید بشه استثنا موقته، چون استثنا متصل ما در ظلم نداریم. حق شفعه رو با وجوهی ذکر میکنم میشه برش گردون به صغر عدل، با وجوهی ذکر میشه. دقت بکنید، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا هزم ظلم نکن الا ان تکون تجارتا عن تراض، میشه استثناء. این استثناء رو قطعا باید منقطع میگیرید. خیلی دقت بکنید، بخواید استثناء منقطع بگیرید که استثناء ظلم نشه، ظلم معنا نداره تجویز بشه. بخواید استثناء منقطع بگیرید، ناچارید شرکت رو داخل در مستثنا نگیرید. باید تطبیقش کنید بر امثال بیع و اجاره و اینها، که اونها چون شخص میخره اجاره میکنه میشه ملک خودش، تصرف در ملک خودشه، ظلم نیست. یا اگر تصرف در مال دیگری، تجارتی در کار نیست، ان ترازن باشه، تصرف در مال دیگری به اذن دیگری. اما دو نفری که حالا فرض کنید پول گذاشتن شریک بشن در تجارتی، یا یکی زمین گذاشته یکی آب قرار با هم کشاورزی کنه، اینا رضایتشون به اصل قرارداده و اینکه محصول بشه بینهما به فلان کس نصف مثلا، اما این کاری نداره به این که حالا آیا میتونه یکی بدون دیگری بیاد، بدون اطلاع دیگری بیاد، بدون رضایت دیگری بیاد از این محصول برداشت کنه. ممکنه به خاطر این دعواشون بیفته. عمده اینه که در آیه استثناء منقطعه. شما در ناحیه الا ان تکون تجارتا عن تراض باید هر چی رو فرض میکنید دیگه از قلم رو به عقل مال به باطل خارج باشه. سورای عقل مال به باطل نشه. عقل مال غیر چرا؟ تهدید میخواد حق و شفعه چقدر تهدید داره. ما بر فرضم بگیم احتمال این وجود داره، نهایت میشه احتمال ظهور دیگه نیست. اخبار حق و شفعه رو نمیشه کارش کرد، ظهور تمامه. اما اینجا قابل توجیه به این بیان که بگیم این تجارت هم انتراز بیع و اجاره رو میگیره نه شرکت رو، و یا شرکتی رو میگه که طرفین علاوه بر شرکت اذن در تصرف هم دادن. اون اذن تصرف کار به شرکت دیگه نداره. اگر کسی به دیگر اجازه بده در مالش تصرف کنه ولو قراردادی هم بسته نشده، جایز تصرف دیگه، ظلم نیست. اگر قرار بر این بود، اگر قرار بر این بود آیه نباید حذف می‌کردون. تصرف در مال غیر بدون احراز رضای غیر، اگر قرار بود مصداق ظلم نباشه که این آیه نمیخواست نفی و اثبات بیاره و حذف بکنه در اینجا. لذا تصرف در مال غیر بدون احراز رضای او مصداق خیانته. خیانت مبتنی نیست بر منع غیر، مبتنی بر عدم اذن غیره. میگن بی اجازه این کار رو کردیم، صرف این که میگیم بی اجازه این کار رو کردیم قبحش باشه، نمیخواد با منع طرف مقابل باشه. زای حس مهمه در این موارد.
چجوری بود در بایی بود در عمو حقبال میتونه استثناء بزنه ولی شرک در نمیتونه استثناء بزنه؟
در این مواردم اینا رو دقت بفرمایید، در این مواردم اگر استثناء شده رو لحاظ اینه که مصالح ثانویه‌ای در کاره، میخواد قرابت ها حفظ بشه، اونها ممکنه بگیم اقتضا میکنه اینا عوض بشه وضعیتش، بلا در همه جا این نیست، میخواد قرابت ها رو حفظ کنه. یا اساسا بگیم در این موارد اگر آیه فرموده برای اینکه به حسب نوع ولو به حسب شخص احراز رضا نمی کنی ولی به حسب نوع هست، میگن خونه خالته، خونه خاله که میگن یعنی به حسب نوع اذن هست ولی ممکنه به حسب شخص احراز اذن نکنه.
استاد شرکت دو طرفی بیادا ممانعت یه مالک از تصرف در مال خودش چطور ظلم نیست ولی عدم اذن
ظلمه؟ بنای شرکت بر همینه، شرکت باعث میشه هر ذره از مال مشا منصوب به هر دو باشه.
خواهم بگم که این طرف شاید ظلمه اون طرف بشم اگر این رو ممانعت کنیم که مالشو
نه ظلم نیست، اگر طرفین هیچ کدوم رضایت نمیدن، نه ای بو اجازه تصرف میده نه او به اجازه تصرف میده، اینجا جای مرافعه و شکایت به حاکم، حاکم هم تقسیم قهری میکنه. شریکین بخوان تصرف کنند بعد رضایت هم رو تحصیل کنند، اگر تحصیل نکنند کار به محکمه میکشه، حاکم تقسیم قهری میکنه.
نه بحثی چه ازم ارز معلوم نیست، این بحث ما اینجا
بله معلوم باشه ازنه میده طرف نشونم ابن سختم فرموده این رو. خب نه این از مسلمات در بحث شرکته که در مال مشا هر گونه تصرف بدون اذن دیگری حکم فضولی رو داره.
خب
این داره استثناء شده باید اثبات بشه، استثناء از خروج از قاعده دلیل میخواد، میخواد بگیم این آیه دلیل نمیشه، این آیه باید حمل بشه بر تجارات ناقله و بر رضایت های منفک از تجارت. عبارت ببینید، و الحق بعض الاصحاب ملحق کرده شریک در شجر و زرع و مباطخ را یا مباطیخ را، فإن للشریک الأكل من المشترک بدون اذن شریکه ای. احراز اذن نمیخواد بکنی، البته نباید علم به کراهت داشته باشی، ما عدم علم الکراهت، یعنی عینا همون حرفی که در اون آیه مطرح شد، در اون افراد مطرح در اون آیه بود، در مورد شریکم شما فرموده، اما مستند و آیه نیست، مستند آیه دیگری است، محتجن به قول تعالی الا ان تكون تجاره عن تراض. تقریب استدلال بین آیه رو نمیگه، چجوریشون بین آیه استدلال کرده؟ ساده خیلی میگیم این آیه میگه اگر تجارت عن تراض بود میتونید در اموالتون بین خود تصرف کنید، شرکت هم یک تجارت انترازنه، پس میتونید در مال مشاع که اون محصول مثلا زراعته یا درخته میتونید تصرف کنید، میشه تجارت انتراز و یه استثناء شده. و فیه نظران لمن اتحقق ترازی مطلقا، مطلقا حتی در اکل، ترازی اینها در اصل تجارته، ترازیشون که در اکل نیست. حالا ممکنه بگید خب ترازیشون در تجارت اگر بود کافیست برای اینکه اکل جایز بشه، جواب اینه، این آیه نمیخواد اون چه که بعد از الا قرار میگیره باز صغرای مستثنا منه باشه، اکل مال به باطل که میشه ظلم، استثنا میخواد منقطع باشه. اگر قرار بر این شد باید علاوه بر رضایت به تجارت رضایت به اکلم باشه، اگر نه رضایت به اکل نبود باید به قاعده عمل کنید. پس این تجارتی که ان ترازن آیه میگه مجوز تصرفه کجا میشه؟ میشه مثل بیع، میشه عقود ناقله، نه شرکت، مثل تجارت، مثل اجاره، بیع و اجاره، عقود ناقله. اونا هم قهرن استثناء درشون میشه منقطع دیگه، چون میشه مال خودت بعد از بیعی که ان ترازن واقع شد تصرف میکنی در فرشی که مال زید بود، الان مال خودت. و جعلها صفتن به تجارت یقتضی جواز الاکل من کل تجارت وقع فیها ترازی بینهما و هو معلوم البطلان. این و جعلها تقریب استدلال ابن فهده. ابن فهد میگی ان ترازن صفت تجارت، آیه میگه اگر تجارت ان ترازن بود شما میتونید تصرف کنید در اون. ما میگه این نیست، چون این باز استثناء متصل میشه و مستثنا میشه ظلم. اکل مال به باطل رو معنا داره شاید تجویز کنه. قرار دادن انترازن را صفت داره تجارت اقتضا دارد جواز اکل از هر تجارتی که وقع فیه ترازی بینهما، یعنی ولو ترازی به تصرف نباشه فقط ترازی به قرارداد. ما هم معلوم البطلان، معلوم البطلان چون استثناء میشه متصل. دو تمام کسانی که متعرض این آیه شدن در باب متاجر گفتن این آیه رو باید استثناء رو منقطع بگیریم، مثل متصل در اینجا غلطه، چون مستثنا من ظلم، از ظلم نمیشه چیز رو استثناء کنید. در ناحیه مستثنا باید بیع رو راه بدید، اجاره رو راه بدید، صلح رو راه بدید، عقود ناقله، که اونا میشه تصرف در مال خودت بعد از قرارداد، تصرف در مال خودت میشه استثناء منقطع. و یا ان ترازن رو اگر خبر بگیرید بشه شامل، خبر دوم بگیرید بشه شامل جایی که دیگری از داده در مالش تصرف کنه، مثل آریه، آریه رو شامل میشه، بیع رو شامل میشه، اجاره رو شامل میشه، نه شرکت رو. نتیجه این میشه که آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض شامل شرکت نمیشه، این شامل بیع و اجاره و صلح و نهایت آریه میشه، که در آریه اذن در تصرف تملیک نیست، در بقیه تملیک. معلحق المصنف و غیر مصنف شرب من القنات المملوکه، اگر از جای رد میشه قناتیست میتونی آب بخوری ولو اذن مالکش رو نمیدونی، شرب از قنات مملوکه را، شرب از دالیه ناوره که در کتاب تهارت خوندید، و دولاب، اینا وسائل آب کشیدن. حالا در زمان ما بگید شرب از چاه قنات، چاه عمیقی که موتور بره آب میکشه، اگر از چاه عمیق موتور آب داره آب میکشه شما اونجا رد میشید میتونی آب بخوری بدون احراز رضای طرف، میتونی وضو بگیری. میگه مصنف ملحق کرده و وضو را و قصد را عملا به شاهد الحال و خوبه حسنون، معمولا خب راضی طرف دیگه، حالا به شرب و به حالا قصد را ممکنه بگید، شستن ماشین را ممکنه بگید راضی نیست، اما وزور راضی، مگر اینکه غلبه پیدا کند علی الزن ارکان.